بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وای محصول امروز خبری که ندیدن نه؟
نه
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مقداری این مراجعه کردیم این تفاسیر که این راجع به این آیات مفسرین چی گفتند. چند تفسیر رو دوستان که قابل مراجعه هست یاد داشت بکنند برای کاراشون، چه یه همه تفاسیری که هست، چه اولویتی تفاسیر هست. طبعا تو تفاسیر ما، تفاسیر رواییمون که میشه مراجعه کرد، دو تفسیر روایی خوب ما مطرح داریم، یکی برهان است، یکی نور الثقلین. حالا من خیلی نسبت به این دوتا عرضبی ندارم که حالا کدومیش مثلا اولاس مراجعه کردم بهش. تو تفاسیر اهل سنت هم رواییشون الدرالمنصور هست، بسیار خود مراجعه کنه. تفسیر روایی اهل سنت بیشتر الدرالمنصور مطرح که مال ظاهرن سیوتیست. بله چشمش ما روشن های خب. دوم تفاسیر باز شیعه، تفاسیری که ما برای اون بیشتر مطرح است، تفسیر مجموع البیان. خب تفسیر بسیار معتبری است که انصافا در اتقان و نوع نگارش و ورود به وجوه مختلف برجسته است، در جهان اسلام برجسته است. مجموع البیان جزو تفسیرهای درجیه که جهان اسلام مطرحه، نه تنها در بین شیعه. تفسیر مجموع البیان رو نگاه میکنه، شاید حداقل 70% تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی است، یعنی این همون عباراته. مرحوم تفسیر تبیان خب اینقدر مهمه که مجموع البیان بیشتر از اون گرفته، این عبارات رو آورده. خب البته با دستبندی خودشون که خب خیلی کاره با ارزشی کرده. بعد از اون تفسیر خب المیزان، خب برای ما خیلی مهمه، تفسیر بسیار برجسته است. البته المیزان بعد تفسیریشون خیلی مشروع وارد نشده، ایشون یک خلاصه اشاره کرده به نظرات و اونجا که برایشون مهم بوده وایستاده. ایشون با تسلط، یعنی طور هر آیه رفته و همه با تسلط بر همه تفاسیر اون لب مسئله رو آورده، وارد به نقل اقوال اینها نشده.
از نظر
تاریخی بله، ولی از نظر تفسیری، خب از نظر تفسیری خب مجموع البیان خیلی مفصل تره، یعنی اقوال مختلف رو آورده تو ذیل هر آیه. قول اقوال اهل سنت آقا ما 1 2 3 گاهی بزن 5 6 احتمال رو مثلا راجع به یک آیه آورده. المیزان نه، کارش بناش برای نبود که نقل اقوال بکنه، خواسته اون نظر خودشون رو، اون خلاصه جمع‌بندی خودشون از آیه رو بنویسن و خب برای تایید نظر خودشون مجبور شدن گاهی بیارن اقوال دیگر رد بکنن، یعنی جایشون نقل اقوال میکنه که بخواد اونها رو رد بکنه یا مثلا تایید بکنه، و الا همینجوری نقل اقوال نمیکنه ایشون. خب حالا ما به جهاد تفسیر قرآن به قرآن کار نداریم، فقط از بعد نقل اقوال. بنابراین المیزان خب از بابی که خود ایشون نظر نهایی که میپذیره، خب نظر بسیار غالبا بسیار با ارزش و قابل اتکاست، یعنی شاید بگیم 90% اون نظریاتی که ایشون، نظری که ایشون نسبت به آیه میده، نظره شاید قابل قبولی باشه، اینقدر خب با ارزشه. در تفاسیر اهل سنت خب چند تفسیر مهم هستش که خب یک تفسیر کشاف هست که خب انصافا تفسیر خیلی با ارزشیه، که مجموع بیانشون میگه که من کشاف رو ندیده بودم، مجمع رو نوشتم، بعد که دیدم کشاف رو یک تفسیر دیگه نوشتم جوان و جامع که اونو ازش نقل بکنم. انصافا خیلی چیزی با ارزشه تفسیر کشاف، هم از نظر ادبی هم از نظر معنی و تفسیر از آیه بانگی مختصره، ولی خب بسیار تفسیر با ارزشه کشاف. خب ایشون معتزلی هم بوده، یعنی با مشی کلامی و اهل سنت هم سازگار نیست، اهل سنت هم باش خیلی خوب نیستن، به خصوص این جریان سلفی و اینها. بنابراین کشاف خب خیلی تفسیر با ارزشیه که آدم دائم باید همونجوری مجمع میبینه کشاف هم مثلا ببینه در کنارش تو هر جا. تفسیر بیضاوی هست انوار و تنزیل که اینم خلاصه ایست شاید از تفسیر فخر رازی. به اضافه این رو یه خلاصه از اون کردین، هم از جهت خلاصه بودنشون خوبه. تفسیر انوار و تنزیل، تنزیل مال میزاویست، به معروف تفسیر میزاویست. دیگه از تفاسیر اونها تفسیر آلوسی مال این اواخر هست، مال اهل سنت که عراقیست، آقا نویسندش عراقیه، تفسیر بسیار قوی از نظر محتوایی، اجتهادی بسیار دقیقیه. شاید علامه مثلا اینو در اون صد تفاسیری شاید اهل سنت قرار نظر دقت و عمق که گویا اصلا فهمیدن مطلبش سخته. با ایشون تو محیط عراق بود و در بین محیط اکثر شیعه، ولی خب اینجوری تونسته یک تفسیر محکم در اوج اهل سنت بنویسه. این تفسیر از تفاسیر مشروع، خب تفسیر مشروع زیاد دارن اهل سنت، خب بسیار تفسیر زیاد دارن، ده ها و صد ها تفسیر. تفسیر مشروعی که مال مثلا همین شاید سال اخیر و خیلی خوب مطالب رو مشروع هن آورده، التحریر و تنویر ابن عاشوره. کدام یک تفسیر که بخواد همه مطلب رو یک جا آورده باشه، از شأن نزول، از معنی و از اینا، و امروزی هم دستبندی کرده باشه، جمع‌بندی کرده باشه، این تفسیر ابن عاشور، تفسیر خلیص و تفسیر قوی هم هست.
احادیثشون به اهل بیت تو این تفاسیر اشاره نمی‌کنه؟
خیلی کم. از اهل بیت که نه، از حضرت علی علیه السلام گاهی اگر باشه، نه اونا به طبعا مرجعیتی برای اهل بیت.
تمام آیات روایت میارن، یکی بحث خودشون.
بستگی داره، بگی تفسیر روایی باشه، تفسیر تبری، تفسیر روایی است بیشتر. تمام تبری بله.
زیر تمام آیات
آورده. بستگی داره، گفت روایت بعضیا مثلا المیزان شما این توش روایت الان چون بس روایش میدید جداگانه. مثلا تفاسیر ما دیگه یا تفسیر رواییشون اگه باشه روایت زیاد آوردن، نباشه کمتر آوردن، ولی خب به تاریخ و اینا، به نقل روایی و تاریخی بیشتر اهمیت شاید بدن. پس یه تفسیرشون داره، نوع تفسیرشون. علاوه بر این تفسیر، این تحریر هم چیز خوبی است. خب تفاسیر حتی عرفانی داریم، تفاسیر دیگه داریم، ولی تفسیری که الان میتونه تو معنی آیات کمک بکنه، این تفاسیرن که شما میتونید تو این در مفصل جامع تفاسیر نور یه جا داره انتخاب تفسیر. اون انتخاب تفسیر باز کنید، این چند تا تفسیر انتخاب بکنید، خیلی جالبه دیگه. اینا شما ردیف قرار میده. خیلی انسان این کار، این جامع تفاسیر نور بسیار چیز عالیه، بی‌نظیری است. شما تفاسیر انتخاب کردید، هر تفسیر رو تو آیه، هر تفسیر بزنید هم آیه رو برای شما
کل تفاسیر،
بله 10 تا تفسیر انتخاب میکنید، یا تمام اون تو یک آیه رو انتخاب بکنید، تو تفسیر بزنید همون آیه رو برای شما از سطر اول آیه رو میاره بدون هیچ نیاز به گشتنی. خیلی از این جهت خوبه. حالا یار این یک کار نسبت به این آیات لازم بود که انجام بشه. اون دیگر تفاسیر ما از تفاسیر فارسی رو نگفتیم. نه ایشون جامعه خب خیلی خیلی مفصل است و دیگه حالا تفسیر طلبگی نیست خلاصه الان. مگه هیچ خلاصه بشه این، اگه این کار بکنن خیلی خوبه. مثلا بیا اینو خلاصه کنن. شنیدم که کاری هم حالا تو نظر بسن بعضی هستش که اینه بیان در یک تعداد محدودتر خلاصه یک پنجم مثلا تفسیر فعلی که لب مطلب اگه بیاد قابل استفاده است. با این تفسیر برای ما طلبه خیلی قابل استفاده نیست به عنوان مرجع علمی، و با که مکات علمی خب توش بسیار قوی هستش، ولی خب با تفسیر اینها دادم نه فرصت میکنه نه بله.
جان مراجعه به جامعه اهل سنت چی؟
جامعه حدیثیشون عرض کردم، ولی بس مطلب تفسیره، تفسیرشو دور منصور نگاه بکنید، جامعه میشه تفسیر رواییشون.
نه تو بحث مثلا کلا جهاد و اینا عرض میکنه.
حالا فعلا بس مطلب تفسیر بود. خب پس این کار رو دوستان اگر نمیدونم حالا کردن یا نکردن، ما با اون
نگاهی کردیم با حجمان بیان و الگیزان و نمونه هم حالا نگاه کردیم
تو این تو این دستای آیات،
آیه سوره نساء بود که آیه 89،
نه این آیات رو، این 10-20 آیه رو دوستان یک نگاهی تفسیری نکردن بهش.
این سه تا آیه که الا لذنی اسدون الا قرآن
داریم، اون رو
یاد کنیم، اما لکن فرمان مطاریم بعد الا لذنی اسدون بعد دولا و فکرون
سال رسیدیم استفاده میکنیم. دیگه عرض کردم دوستان اگه بخوان قوت پیدا کنن باید دیگه خودشون خودکار کار بکنید. یعنی طبعا انتظار این است که دوستان میرفتن این دونه دونه آیات رو که واقعا آیه چرا قابل استفاده بود که بعضی بتونه استفاده بکنه، بعد به شأن نزول مراجعه بکنه، به روایت مراجعه بکنه، به جهاد تفسیریش نگاه بکنه تا بفهمه که این آیه چی میگه. بله بله
جزئیات ریزش خودتون برای
فتوا نه میگم که دوستان این کارو کردن یا نکردن. اگه نکردن ولی میگه شل اومدن، یعنی بناشون برای شل اومدنه.
آقا دیروز ما برنامه‌تون لپتاپ بعد هست هر کاری که این بالا نیومد، یعنی اون که فهمید اینجا شما تلاش بکنید الا به نتیجه رو. ما خیلی تلاش کردیم به نتیجه انصاف نرسیدیم.
خیلی خوب، حالا آیات رو برسیم. ما چهار دست آیه مطرح کردیم اینجا. اینجا تخته که نیست اینجا، نه اگه بود می نوشتیم. ما چهار دست آیه رو مطرح کردیم. حالا باید از نظر جمع فقهی بین آیات ببینیم که نسبت این آیات با هم چه میشه. درست یا نه؟ ما چهار دست آیه مطرح کردیم. حالا از نظر فقاهتی باید نسبت بین آیات رو با هم بررسی کرد و دید که چه نسبتی میشه، کدومی که مقدمن مطلقن، کدومی که مقیدن، عام و خاصشون و مطلق مقیدشون و تعارض و تنافی اینها رو با هم دیگه بررسی کرد. ماجیکم هست یا نه؟ میخواد از این ورق بذارید؟ آره عمودی. بله
ماجیک من دارم.
بسم الله نکنه ماجیک پیدا شد آقای. بله بله
میتونیم
رو صندلی هم بذاریم. اگر رو صندلی اگر بذارید آره همون هم کنچ همون کنچ های بشه خوبه. آره بله خوب شد. بله بسیار عالی. خب دستم دار نکنه. خب ما اگه بخواییم بله نه خب دیگه سخت میشه. نه خودم نه خودم نشتم راحت تر شاید. بله
بلند
میشین اینو. خب اینجا ما گفتیم چهار دسته. اینجا ما اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم آیات رو، حالا من چون متن از حفظ اینا رو نوشتم همراه نبود اون فایل، دسته اول رو نوشتیم آیاتی که هدف جهاد رو دفع تجاوز دشمن قرار داده. درسته؟ بعد یک چی فرمید؟
این چهارم
این چهارم حالا آیات دال برشی بر وجوب دفع متجاوز تجاوز و دشمنان متجاوز. خب این یک دست آیه است که این در واقع کم مشکل ترین دسته آیات ماست. این تقریبا هیچ دستایی با این تعارضی نداره. اگه دشمنی حمله کرد یه دسته دوم آیاتی که هدف رو وادار کردن مشرکان به ایمان و پذیرش اسلام قرار داده بود، یعنی وجوب جهاد تا رفع شرک. درسته؟ دو آیات دال بر وجوب جهاد با مشرکان تا رفع شرک و پذیرش اسلام. این هم دسته دوم. دسته سوم آیاتی که راجع به اهل کتاب بود. بله
وادار کردن
برای وجوب جهاد با اهل کتاب برای پذیرش برای اسلام یا پذیرش حاکمیت اسلام و دفع جزیه. این سوم بود. چهارم چه بود؟ اون من نیوردم. دفاع جهاد برای بازداشتن بله از تعرض مسلمانان. بله نهایت و پذیرش صلح. بره اینجور را تعبیر نوشید. ما این آیات دال بر وجوب جهاد با هدف وادار کردن دشمنان یعنی مشرکان کفار به صلح و خودداری چی؟ از تعرض. به مسلمانان. حالا این دشمنان متجاوز این به خود ما، به مسلمانان یا چی؟ یا
مستضعفان
مؤمن. مثلا اینجور چیزی میتونیم بگویم که اون دوتا دسته هر دو رو شامل میشه. بله بله. خب حالا این چند دسته آیاتش چی بودن؟ آیات اول که آیات بله شما دوستان چی بود اون آیات دسته بله بعد دیگه چی بفهم
بعد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون
بله
و فاما تسقطنهم فی الحرب فشهدوا بهم
من خلفهم
من خلفهم
بله
بعد علاوه تو قاتلون و من نکسو ایمانهم
بله
وقت لهم حیث سرفتمون بعد یا یا الذین آمنوا یا تسفزو عدو بی عدو بکن
خب اون قاتل و حیث و سقفته اون یست وجدت و مهم اون مال این دسته بود یا مال دسته اخرجو کن بقید اخرجو
و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یعد
المعتدین بله خب دیگه دسته این دسته اول دسته دوم اون آیه چی فرمایید؟
و قاتلهم حتی لا تکون فتنه
بله
و بیکن دین لله بعد و دو لو تکون کمان کفرو
بله
و تکون سبان و لا تکون فتنه بعد و ایزن سلخ الاشهر و حروم بعد یا یا لذنه
فقط رو بوشی که نیست وجه تو موهم
بله
بله
یا یا لذنه آمنو قاتلو لذنه یلونکم من الکفار
خب این که گفتم نه این رو حدسش کرد از اینجا بله حالا جزء این دستم آیاتی که ما ذکر نکردیم این دسته مطلق یکی آیه بلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلام خب آیه مهمیه میگه اصلا سراغ سول نرید شما برترید و باید چیز کنید بلا تهنو و تدعو الی السلم انتم الان 35 سلم سلم یعنی صلح مسالمت 35 محمد صلی الله علیه و سلم این یک آیه است آیه دیگه هم که قاتل و مشرکی نه کافه هست که این هم یکی با کما یا قاتل نکن کافه این بلا این دسته دومی که باید خلاصه تا آخر پای جنگ با اونا وایستاد و کوتاه نیومد به هیچ وجه. دسته سوم که اهل کتاب یک آیه داشتیم. نسبت دسته دوم اون داستان از سلیمان که گفتیم به این مربوط میشه دیگه که از سلیمان فرمود که انه بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم و اتونی مسلمی تسلیم بیاید چی؟ به دربار ما بفتید. خب اینو از این جهت که در اینجا حکم شرعی نیست یعنی قرآن بیان تکلیفی نکرده که مثلا بگه که کتب علیه که اون سیام کما کتب علیه لذینا من قبل که مثلا یک داستان نقل شده پس در اینجا اینجا از باب اشتراک تکلیف اینا نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم چون درش تکلیفی ذکر نشده یه داستانی نقل شده ولی از این باب که اینا علامینا دارن که اگر قرآن یک مطلبی رو نقل بکنه با لسان تأییده اگه نقل کرد و نفی نکرد معلومه قبول داره قرآن خب اینجا داره عمل پیامبر رو میفرماید و هیچی هم نمیگه پس این عمل متعیده یعنی حضرت سلیمان کار درستی کرد از باب اینکه این کار از سلیمان کار درستی بود در قرآن چی؟ نقل شده پس ما میتونیم بگیم کار درستی بوده این حضرت که گفتش که شما باید بیاید و الا پدرتون در میارن و الا لنعتین لکن به جنود الا قبل لفظن لکن به ها اینجور چیزی این لسان این در واقع خط مشی که داشت در مبارزه در جنگ با اونها و نه به کار سادی نبود که یا تسلیم میشید یا حمله میکنم میکشم چه میکنم نا... خب این قرآن داره اینو نقل میکنه، پس منظور دیگه درستیه. خب اینم بس با همین نفع دومی سازگاره.
نمیشه حساب حضرت سلیمان رو جدا کرد؟ ایشون بالاخره از علم نبوت استفاده میکرد، یعنی اصلا مشی حکومتش یه جور دیگه بود،
مشی اجرایش متفاوت بوده. رو اصول حاکم بر حکومت گفتم که این اصلش قبوله، یعنی قرآن اینو میگه این کار حضرت سلیمان کار خوبی بود درستی بود که اومد به یه قوم مشرک گفت یا تسلیم بشید مسلمان بشید یا اینکه من بهتون حمله میکنم. نه البته غالب نیست، حالا امام غالب بودیم چی؟ واسه اینکه امام غالب بودیم آیا اجازه داریم؟ چنین تکلیفی داریم یا تکلیفی نداره؟
میگم خدا همه چیز رو از سلیمان سپرده بود، لذا اینم یه جوری خدا گفته اینم ولایتش با تو برو اصلا بزن بکن.
بله نه فهمش ممکنه این باشه که مثلا اگر گفته شد که امام زمان علیه السلام چنین کاری خواهد کرد، آیا ما از تکلیف امام زمان تکلیف خودمون میتونیم به دست بیاریم یا نه؟ یا از تکلیف یک پیامبر ما میتونیم از اون استفاده بکنیم که چون این کار برای پیامبر درست بوده برای ما هم درسته یا برای ما درست نیست؟ ما به عنوان تکلیف این دو جور میشه بحث کرد، یکی اینکه حالا وظیفه ما در زمان غیبت چیه، اینو شاید نشه به دست آورد، ولی حکم اولی اسلام چیه؟ حکم اولی اسلام چیه؟ اینش میشه فهمید. پس میشه اگر از این حکم تایید خداوند متعال هست که در اینجا گفته شده، این پس میشه میگیم حکمی است که مشترک بین انبیا است. این دیگه جز اون وقتی با تایید ذکر شده میشه گفت قابل قبوله. این که حالا شما بگید نه این برای حضرت سلیمان درست بود، برای ملت دوره از ولید برای دوره ما درست نیست، نه اینو نمیشه، چون لسان تایید است، این کار کاری است که منطقا کار درستی است. یعنی اینکه برای حضرت سلیمان درست بود برای ما درست نبود، این کار گاهی کار جزئی است، یه کار یعنی جزء اون اصول کلی حرکت انبیا نیست. ما میتونیم این جزء اصول کلیه، یعنی اصول اصل، یعنی کلانه که آیا پیامبران میتوانن برای نشر دعوتشون برن حمله بکنن یا نه. ببین یه پیامبر میتونه، پیامبر نمیتونه، بعید نیست که بتونیم بگیم که این جزء اصولی است که میتونیم به اشتراک انبیا در موردش قائل بشیم، ببین جزء اصول کلی حرکت انبیا میتونه باشه، نه یه پیامبر برایش مجاز باشه. ببین برای پیامبر کار درستیه، برای پیامبر کار درستی نیست. حالا درسته یک پیامبر ممکن مانعی برایش پیش بیاد، مانع ممکن وجود داشته باشه، ولی اصل کار باید ببین کار درست نیست. حالا یه پیامبر ممکن مانع داشته باشه انجام نده،
پس باید ببین با وجود شرایط
بله این اصل کلیش اقتضایش هست، اقتضایش تامه، اقتضاءن تامه. حالا ممکن فعلیتش در جایی باشه ممکن در جایی نباشه به خاطر ابتلا به موانع، ولی اقتضای این میتونیم این آیه داره ازش به دست میاریم که اقتضای این حرکت در چی؟ در مورد ادیان الهی هست. از این مثلا آیه اینجور استفاده بکنیم، میشه جزء همین دست آیه. الا ان یقال که حالا ما شرایط اونجا رو نمیدونیم در اونجا چی و شرایطی بوده، یا اینکه بگیم این اقتضا به عبارت اخرى کار بر ما مشکل حل نمی کنه. این که حالا اقتضایش هست حالا باشه، ما بیش از این می خواهیم. ما می خواهیم ببینیم واقعا آیا یک این وجوب فعلیت نسبت به ما می رسه یا نمی رسه. ممکن حضرت سلیمان بله اقتضایش هست، همیشه از این اقتضا، ولی یک شرایطی داره، یک موضوعی داره. مثلا این جنگ، مثلا اگه ما جنگ بکنیم مستلزم کشته شدن عده زیاد از مردم بیگناهه، ولی حضرت سلیمان میتونه یه جوری بجنگه که این مشکل پیش نیاد. بله پس اصل اقتضا رو میتونیم قبول بکنیم، اقتضایش تام نسبت به همه، اما ممکنه یک شرط خاصی باشه که اینو ما نتونیم محقق بکنیم. خب بنابراین
بله اشاره فقط بکنم که میگه ابراهیم اومد خدمت رسول الله گفت آقا این کلیدهای مفاتیح زمین خدمت شما حضرت قبول نکرد. یعنی یه تفاوت با حضرت سلیمان، شاید حضرت سلیمان خدا مفاتیح رو داده گفته این یکی میخواد قفل کنه بزنه اونو داغونش، ولی آقا رسول قبول نکرد.
حالا خیلی ما نفهمیدیم ارتباطی فرمود شما
با کلید و خزائن داده بود، تمام جهان رو داده بود، گفت یه دونه زنم بزن داغونش کن مقابلت با این است، ولی آقا رسول الله اون بستیت رو نداشت. یعنی روایت تو کافیه فکر میکنم
حالا
نکرد حضرت.
حالا نمیدونم این بستیت به این بحث ما چقدر بله. خب حالا بنابراین پس این دسته دوم این روایاته، ولی دست بله آیه زال بر وجوب جهاد. دسته چهارم که بله، در دسته چهارم که هدف وادار کردن به صلح. حالا نسبت اینها رو ما قرار شد یک بررسی بکنیم. دسته اول بله، دسته اول میگیم هیچ مغایرتی با سایر دسته ها نداره، هیچ مشکلی ما از اینجا این حکم عقل است و همه میگن که هر جا تعرضی شد باشی در مقابل تعرض شما بایستید، درسته؟ حالا تو ممکنه تو مصداق تعرض ما چی حرف داشته باشیم، تعرض به دین رو مثلا امروزی ها بگن تعرض به دین، دین چیزی مهمی نیست، تعرض به دین که ارزش نداره، با خونش بده به خاطر دینش، این مصداقی میشه دیگه. حالا امروز ممکنه چی دین راستن از یه چیز تفننی میدونن، چیز مثل تفریح میدونن و تفنن، ولی اصل بحث که اگر تجاوزی بود ما در مقابل تجاوز چی باید بایستیم، این مقایرتی نداره. اما بحث دسته دومه که دسته دوم که دستور به قتال داده تا رفع شرک و حاکم دین خدا و این حرفا، این با دسته های دیگه نسبتش چیه؟ این با دسته سوم،
دسته
سوم و دفع جزء یا دفع پذیرش حاکم اسلام و دفع جزء حاکمیت، نه اسلام بعد حاکمیت بعد. خب این با دسته سوم بازی مغایرتی نداره، دسته دوم و سوم. اون نسبت به مشرکان میگه باید پذیرش اسلام باشه، نسبت به اهل کتاب میگه که حاکمیت اسلام با هم کافیه، در واقع غایت با هم فرق میکنه. نسبت به مشرکان یه غایت داره، نسبت به اهل کتاب یه غایت دیگه ای داره، یکم ضعیف‌تر یکم خفیف‌تره، اینا با هم دیگه مغایرت نداره، در واقع مثبته. نه اون میگه در اونجا این غایت، اینجا در اونجا این غایت، خیلی با هم دیگه مشکلی ندارند. ولی دسته دوم با دسته چهارم کاملا چی هم؟ با هم تغایر دارن. چرا؟ چون گفتیم دسته چهارم مثلا چند تا آیه داشت، میگه لا ینهاکم الذین عن تبروهم، گفتیم تبرون دستور به نابودی با بر و نیکی با هم نمیسازه، نمیشه از یه طرف بگه بجنا خوبی کنه، طرف میگه که اگر شما اینا رو برید بکشید، چون میگه با همون حال کفرشون بهشون نیکی کنید، با اینکه کافرن مانی نداره بهشون نیکی کنید.
برای کفار راحت میاد، شاید این یه حکم کلیه، یعنی اگر کسی با شما، حالا اهل کتاب میخواد بشه کافر میخواد، اگر کسی به شما با شما جنگ نکرد و شما رو مثلا از دیارتون خارج نکرد، شما با این میتونید رابطه داشته باشید، حالا چه کافر باشه چه اهل کتاب باشه.
خب دیگه اینجا اولا اگه اطلاق داره، خب اطلاق شامل اونها میشه، مگه شما تغییرتون خارج بکنید که ولی چون قد متیقن آیه کفارن قابل تغییر نیست، چون در مورد اونا نازل شده، درست اطلاق داره ولی چون قد متیقنش همون هم نمیشه باگه اینا را چی خارج بکنیم تغییر بکنیم. خب پس هست اونا باشه نب نداره، پس نسبت به اینا ما قرآن میگه که اینا بهشون بر بکنید، این آیه میگه نه اینا رو بری چی نابودشون کنید، اینا با هم دیگه کاملا ناسازگارن. و اون آیه هم که میگفت بچی انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونم مفهومش چیه؟ که فقط با اونا شما میتونید لازمه که بجنگید، ولی با بقیه لازم نیست. یا آیات دیگه ای که حالا در این زمینه بود که حالا باطری چیز ما تموم شد، نه الان فعلا ما خیلی بون کار نداریم.
آره
معارضه شما چطور توضیح بس قسط و واقعه بر حالا ما برش تبرروه هم رو عرض کردیم،
قسط هم آورده توی
حالا تبرروه ما فعلا معمول تبرروش اکتفا بکنیم کافیه.
معارضه با قتل چه چیزه؟ خداوند اگر قتل رو برای اینا جایز میشه بره در مورد اینا همین قتلشون.
نه شما نیکی کنید، نیکی شما معلوم عرفن نیکیه،
مرتبه اولش تبروی بعدش قتله.
نه که مسلم نیستین شما، عرفی جون خلاف عرفی که شما بکشیش داشت نیکی میکنید.
مسئله شرعی که بعضا با عرف که سازگاری ندارن.
قرآن میگه شما، میگه شما به همون بری که خودتون بلدید بدید بهشون بکنید، نمیگه بگه بری من میگم بره، میگه اون بری که شما خودتون بلدید بری بهشون انجام بدید نداره. این روشنه که منظور بریست که عرف میفهمن.
ولی شارعه وقتی بر رو میگه حدود بر رو تعریف
نگفته. نه نگفته در قرآن هیچ ما ندیم که یک بر دیگری تعریف کرده باشه.
شما میشه موضوعا تفاوت وارد شد، مثلا بگیم اینجا که میگه که کسایی که قاتلو کن فدین مشرکین، عرضم به خدمتون جزء کسایی که با ما قتال در دین کردن، پس این موضوعی راجع به اونا نیست. ولی اهل کتاب با ما قتال دینی ندارن، لذا موضوع آیه راجع به اهل کتاب، یعنی میگه به اهل کتاب بر کنید، اونا که با شما قتال دینی ندارن، برادریم یه جورای دیگه، حالا یا مثلا برادر خواهر رو بگیم با اهل کتاب.
لایم.
ولی با مشرکین ما قتال دینی داریم. این آیه که مثلا میفرمایند انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، که جزء این دسته است، اینا نشون میده که منظور از دوستی و اینا با اهل کتاب.
خب میگم اینو در باب این آیه نمیشون اینجور، حالا با نگاه کنید بعید اینجور تفسیری باشه که اینو اختصاص داده بشن به اهل کتاب. لا ینهاکم الله عن الذین یخرجوکم من دیارکم، یخرجوکم مشرکین بیرون کردن، اهل کتاب که مسلمان بیرون نکرد کسی از زمان صد اسلام. چی؟ میگه که مشرکین دو دستن، یک دسته شما رو از خونتون بیرون کردن و اونا حق ندارید، یک دسته شما رو بیرون نکردن با اونا. اینا چیه؟ دو تا قسم از چی؟ از یک موضوع هن. اهل کتاب از این خارجن، چون اهل کتاب اینجور رابطه با مسلمان نداشتن.
از این آیه میشه برداشت کرد که خداوند تا یه حدی شرک و به رسمیت شناخته اینجا، یعنی خب اینا مشرکن، خدا میگه اشکال نداره بهشون خوبی کنید.
بله دیگه، اگه ما بین اصلاح قبول کنیم مثلا منسوخش ندیم این حرفا، همین بس پیش میاد دیگه. بله خب، پس اینجا به این منافات چی روشنه. و همچنین آیاتی که دستور به سلم و سلم و صلح میده، ها دسته چهارم حالا ان شاء الله بهش برسیم، این میگه اون کسانی که با شما بود دنبال جنگ نیستن با اونا چی میتونید صلح بکنید. این جنحول سلمه فجنح لها، این آیه خوب خیلی، این جنهول سلمه فجنه لها، این آیه از قبلش میتونید بخونید اینو، ما توی درست اینجا هستش توی موبایل ما.
حالا این که دیگه میتونه مقید باشه، یعنی اون جنگ ها برای جاییست که لم یجب،
یعنی چی؟
نایمدن برای سول.
نه بس بس هر جاییست که برای سول آمدن دیگه، بس هر ما
اینا اگر اومدن برای سول، یعنی استثناء بشه، شما بکشید مگر اینکه
اومدن برای صلح. خب این دسته اول مطلق، دسته اول بس رو سر همینه، بس هم که
خیلی بخوره دیگه، اون اطلاق بازم باقی میمونه، یعنی اون مواردش میمونه، مواردش بشه غیر طالبین صلح.
ما الان اطلاق اون آیت بعد جمعش شما دارید میگید، ما الان داریم میگه اطلاق اون دسته دوم، بس تغییر نیست، ما داریم اطلاقا رو با هم میسنجیم، نه تغییر داشتی، تغییر که مشکل حل میشه. بعد اگه اطلاق داشتی
خب.
این جنهو خب بله، این جنهو لسل بله، و آید دوله هم مستطعتو من قوه بله، از الازین آهدتو من هم سمه یعن قزون اهدم فی کل مر و هم لایت تقون، از جا وارد بحث جهاد میشه. بعد فا اما تسقفن نام فی الحرب فشرد بهم، اینه که با شما هی درگیرند، گفتیم این به جنگ دفاعی برمیگرده. آهد تمن هم سما ینقضون عهد هم، اینا به دنبال آدم جنگ طلبی هستن، آدم اهل صلح نیستن، اینا رو باید چی باشون بجنگید. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبز، و آید دولا مستطعت من قوه، بعد به این جنه للسلم فجنح لهاد و توکل الله و یودن یختوق فنحسبه. خب این جنه للسلم، آیا این منظور سلم همیشگی است یا سلم موقته؟ یعنی مهادنه است در واقع یا صلح همیشگی؟ مثلا جنگ نکنید، این جنول سلم. این مطلق نمیگه که محدود مهادنه، مثلا آتش بس توی حرفا نیست، این میگه صلح، اگه خود خواستم جنگ نکنید جنگ نکنید، ما با جنگ الزام نیست برای شما. خب این با اون آیات که میگه چی فقط لا مشکین حیث سقفتموهم با هم دیگه چی سازگار نیست. فیضا سر خلش و لحرم یا اقتل مشکه کافه اقتل لذین یلونکم قاتل لذین یلونکم من الکفار ولی اجدو فیکم غلزه. با این آیات اینو با همجور سازگاری نداره.
میشه به قول اون دسته که میگه با این مشرکین به جنگید مربوط به اون مشرکین هم که با ما جنگ کردن یعنی شمشیر کشیدن بر علیه
میشه این دسته پس دسته دوم رد میکنیم میگه هم دسته اوله دیگه.
نه فعلیت نداره لزومن الان پای مرز نیستن
باشه ولی در معرض هستن دیگه می جنگیدن الان هم خب یا می جنگیدن ما یقین داریم که اینا دیگه از دستن جنگ برداشتن. خود آیه میگه که چی اگه یقین دارید چی صلح کنید اما یقین نداریم که خب در واقع چون استصحاب داریم میشه دست اول دیگه عقل عقلا میگن تو این جنگ نباید چی خب پس می دست اول. بس دست دوم جایی است که میگه نه یک ملت اصلا بهش کار نداشت از اول آدم تسلیم و سلمیه و این بجنگیم یا نجنگیم.
اون آخه صریحه دیگه داره میگه اگه با شما نجنگیدن لا ینهاکم الله دیگه صریحه میگه لا ینهاکم الله لم یقاتلکم یعنی با شما جنگ نکردن شما چیز نکن. یا اون بعدیش میگه که حق نداره اگه بعد این به پیمانتون برگشت حق نداره بهشون ترجیح کنید. اینا دیگه نسته دیگه خاصه اینا میتونه تغییر بزنه دیگه
خب حالا باشه اینا بالا یک بهش بعد برسیم بود. پس الان ما اینجور تنافی کاملا بین این دو دسته بین دسته سوم و دوم و سوم هست. حالا دوم چهارم اما حالا آیا دسته سوم چی؟ سوم هیچ مقایرتی با دسته دوم نداره عرض کردیم قبلا گفتیم. خب اما راه حل چیه؟ راه حل دسته سوم دوم و چندم چهارم دوم و چهارم این است که بگیم دسته چهارم رو حمل کنیم دسته چهارم بله به که مشرکان رو فقط شما بگذارید نسبت به ایمانشون دست راهش راه کنید وادار به شرک نکنید اونا رو وادار به اسلام نکنید یعنی فقط نسبت به ایمان ولی این در صورتی است که حاکمیت اسلام رو بپذیرند میاد تسلیم میشه یعنی حاکم میپذیره فقط دینش رو ما بهش واگذار بکنیم یعنی اینجوری بگیم بگیم که اون دسته سومیه که اگه صلح کردن خود تسلیم جن و رسل کوتاه آمدن حاضرشن با شما بپذیرن حاکمیت دین رو قبول کنید درسته؟ اون ولی نمیگه که با همون کفرشون باقی بمونن به کفرشون نمیگه باقی بمونن ولی آیه دسته دوم میگه که نباید اینا از کفرشون دست بردارن حتماً اینجوری جمع کنین خالی یکی حالا اینا ببینیم بعد استفاده جمع خب پس یک راه این کاره ولی مشکلش این است که
دعوت به
سوال
یعنی
ما بگیم دو چیزه یکی بحث ایمان است پذیرش اسلامه یکی پذیرش حاکمیت اسلامه پذیرش اسلام دسته سوم یکی نه لازم نیست بله پذیرش دسته دوم یکی باید این اسلام بپذیرن حاکمیت رو دسته چهارم میگه که اگر حاکمیت پذیرفتن شما دست بردارید ازشون
یعنی موضوعش متفاوت کردن
بله که بگی ما دسته چهارم رو به رها کردن مشرکان نسبت به ایمان حمل کنیم یعنی اگر حاکمیت رو بپذیرند اینا میتونن دین خودشون حفظ کنن مثل اهل کتاب در واقع بگیم همونجور که اهل کتاب اسلام پذیرفته اینا هم چی بپذیرن
شما مرامات داریم بازن نوشتیم پذیرش اسلام
بله
پذیرش اسلام آخر سر یا پذیرش حکومت اسلامی
نه بالای پذیرش اسلام
بله این در واقع یک بچه ضعیفیه این بچه ایست که قابل قبول نیست چون اول روایات صریحا به ما گفته که باید دعوت اسلام بشن و این قابل قبول نیست دوم آیاتی که به ما اون دست دوم بود چی میگفت
گفت
دعوت اسلام شاید تصریح نباشه درش قاتل المشرکی نه البته میگیم قاتل المشرکی تا وقتی وصف باقی است قاتل مشرکین تا وقتی که چی؟ صفت شیعه نمیگه تا پذیر شما قاتل مشرکین نه با ظاهر آیه هم هیچ سازگاری نداره. یعنی وجه خیلی بعیدی است که شما مشرکین بگید مشرک باشه ولی قاتل المشرکین نه تا حاکمیت اسلام بپذیرن ولی شرکشون باقی باشه. این هم با ظاهر آیه سازگار نیست.
سبیل الله باز داره که ویکون دین لله،
نه دین ها اونجا همون ها بگیم دین، این حاکمیت دین
در واقع.
خب فی سبیل الله که مشکل نداره، ما در جنگ در خود جنگ میکنیم که اون حاکمیت دین بپذیره. از دین رو بگیم حاکمیت دین درسته، و مهاجرت هم میکنن، مهاجرت یعنی بیان و تحت سلطه قرار بگیرن، این سلطه رو بپذیریم. ولی این با روایت می قاتل مشرکین و این حرفا سازگار نیست. روایات هم به طور صریح اینو متعدد اینو رد کرده. این وجه بس قابل قبولی نیست. و راهل دوم این است که بگیم که اهل کتاب آیات دسته
دوم
مال جزیره عرب است، اختصاص به جزیره عرب داره. و یا یک راه دیگه بگیم اختصاص به کسانی در سرزمین اسلام زندگی میکنن، یعنی جزیره العرب، یا کسانی که در سرزمین اسلام زندگی میکنن. این دسته اونا باید چی؟ باید باشیم جنگید که مسلمان بشن. ولی دسته چهارم میگه که نه، اگه در سرزمین دیگه هستن یا در خارج جزیره عرب هستن، اینها مانعی نداره. این وجه راه حل دیگه ایست که باید بیم روایات چقدر این رو تایید میکنه. یعنی
جواب ببخشید، اگه به شأن نزول دست دوم نگاه کنیم میبینی که بیشتر آیات بعد از فتح مکه نازل شده. که قرآن یعنی اسلام قدرت پیدا کرده و دیگه خدا گفته تو جزیره العرب نذار دیگه هیچ کی مشرک بمونه. ولی اون دسته چهارم بیشتر اون مثلا تو سالهای اولیه هجرته که اسلام در اون قدرتش نبوده، گفت حالا اگه صلح هم خواستم بکنم باشون صلح کن.
حالا معیدین تو روایات، حالا فعلا اجمالا اگه نگاه بکنیم، حتی لا تکون فتنه میگه که تفسیر کنز الدقائق نقل میکنه، میگه که فی مجموع بیان فی الآیه دلالتون علی وجوب اخراج کفار من المکه. میگه در این آیه قاتل و حتی لا تکون فتنه، یعنی لا تکون در فتنه در چی نباشه؟ در فتنه. لا یکون دین کلو لله، یعنی در مکه. و سنه ایزن این صاحب کنز الدقائق باز از تفاسیر خوب مهم شیعه هست، میگه که وسنه ایزن قد وردت بذالک و هو قوله لا یشتمع فی جزیره العرب دینان. می روایت داریم که در دو تین نباید باشه. پس اینا آوردن این آیه رو به چی؟ به فقط محدود کردن به اینجا. بله دینان مثلا دو دین مثلا توحید مثلا دو تیم توحید غیر توحید مثلا به هم بکنیم. خب این جور چیزی است.
رسول الله
خسرو پرویز چی میگه؟ بله ان محمد مسلم بعد یه روایت دیگه هست که لا تطالت اون فسنه فقال لم یجع تعویل هذه الايه بعدو. هنوز چی تعویلش نیومده. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد رخص لهم حاجته لهم لحاجتی و حاجت اصحابه، و پیامبر اجازه داده این وجود این شرک رو مثلا لحاجت. این باز بحث روایی است که بعدن میکنیم. بنابراین نسبت به این آیه حالا این آیات نگاهی بکنیم که آیه این وجه در بین آیات چجوریه. یکی قاتلون حتی لا تکون فتنه بود که لا تکون فتنه رو و یکون الدین لله بگیم مقصود جزیره عرب بین معیدش مثل روایتی داریم. قاتل الذین یلونکم که اینو گفتن که این جزء آیاتی که بر دستی دوم خیلی خوب دلالت داره. علامینا میگن که یلونکم یعنی همون الاغرف الاغرب، بیشتر مفصلین اینجوری گفتن، یعنی قاتلو همه کفار رو ولی الاغرف الاغرب، اینو اینجوری هم کردن.
بله قدرت رو بر نفی ما ادا بکنه،
نفی
معادل
کن، یعنی همینی که توی روایت هست و اثبات که شد، حالا با این اثبات نفی معادل کن، یعنی یه نفت نیم بحیه دیگه بگیم بگیم که حتما در این قضیه تو فی الواقع بود. حالا بس روایت اینشالو بعدن میکنیم. بله حالا ما بیشتر یک تأییدی خواستیم. خب قاتل الذین یلونکم من الکفار که المیزان هم میگه امرون بالجهاد العام الذی فی توسع الاسلام حتی یشیع فی دنیا. ایش میگه این آیه از اون آیاتی است که اشاعه اسلام در دنیا رو هدف قرار داده. یا قاتل مشرکین کافه. حالا این کافه یعنی با همه مشرکین بجنگید یا شما هم یک پارچه باشید. این ظاهرا معنی اینه کما یقاتلونکم کافه، همونجوری که اونا با هم متحد میشن شما هم متحد یک پارچه، نه با همه مشرکین بجنگید. ظاهرا معنی اینه. از اون زیلش
قاتل ائمه الکفر
بعد ائمه الکفر از این به دست بیاریم با همه ائمه کفر با جنگید
مطلق
دیالش. اون آیه شاید اون زیج مقدمه داره اون آیه رو بیارید. بله دیگه الذین یلونکم اینم یک آیه بود. بله آیات دیگه همون آیات اول سوره براءت خیلی مهمه تو این دسته که اذن سر اخر اشهل و حرم
زار آیه 12 سوره توبه
بفرمایید.
و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم.
خب این همون دسته اولی میگه آدمایی که اینا متعرضن به شما، آره آدمای سلمی نیستن، این از بحث ما خارج میشه به دسته اول مرد میشه. این میخوام بله بله من دارم شما خدمتتون باشه.
پس این آیه رو میتونیم در زیل اون آیه تن
بریم. بله
زیل اون
آیه بله همینجوره. خب آیه از سوره توبه 17 آیه است پشت سر هم به این بحث از آن من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین. خب پیامبر علی علیه السلام فرستادن به مشرکین گفتن که از این بعد تمام عهدها نقض، ان الله بریء من المشرکین گفتن بریء من ال من عهد المشرکین گفتن. بله بعد اینا یک گروه خارج میکنه. بله میگه که بعد از این ما با شما هیچ عهد پیمان نداریم، همه یا تسلیم یا مرگ، الا الذين عاهدتم، مگر اون گروهی که شما آدمای پای کاری بودی اونا تا آخر اب نداره، تا پایان عهدتون اونا باید مسلمون بشن، ولی پایان دوره شون مثلا یک سال از یک سال دیگه، غیر از یک سال ها فصیح و اربعت اشهر، اینا چهار ماه فرصت دارن. یعنی همه مشرکین چهار ماه فرصت دارن، اونایی که باشن عهدی داریم تا پایان عهد اونا باز تمام شد همینجور. پس همه اینا باید چی؟ فقتل مشرکین اذن سر خلق اشهر الحرم فقتل مشرکین ایسو و جتموهم و خضوهم و احسروهم و قدو فا انتابو و اقام الصلاة و آتاو الزکات فخلو سبیلهم. بعد فرمود که و کیفه یکون للمشرکین عهدون عند الله و عند رسول الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقین کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه. این آیه در واقع داره کیو میگه؟ این آیات داره میگه چرا شما با اونا بجنگید؟ چون اینا پای عهدشون نیستن، اینا نقض عهد میکنن. چون نقض عهد میکنه باید چی؟ با اینا بجنگید. بله لذا معمولا این رو خب حالا این رو بس دو جور میشه معنی کرد. یکی معنی این است که قاتل الذین بله بله مثلا در کشاف آمده که فقتل مشرکین یعنی الذین نقضوکم و ظاهروا علیکم، اینا رو بکشید. فا انتابو عن الکفر و نقض العهد و اخوانو کن فی الدین. یعنی در واقع ملاک رو گفته این چرا شما برین یک دفعه دستور آمد که اینا باید کنید، چون دامای پیمان شکنی هن. تا وقت اینا باشن شما در جزیره عرب امنیت ندارید. خب اگر اینجا محدود بکنیم مثلا بس از خارج میشیم میگه اینا متجاوزن. حالا اینجا یک سوال بیش میاد که اگه اینجوره چرا اون کسانی که پای میگه که اونا لنگن غوزو کن، اونا تا پایان عهدشون تموم شد چی؟ اگر اونا پایان عهد اونا باید مسلمان بشن، پس این سوال پس مشکل پیش میاد. پس معلوم میشه که ملاک نقض عهد نیست و اینا که مشکل ندارن که. ولم فاتمو الیهم عهدهم الی مدتهم، الا یقال که این آیه نمیگه که این گروه رو بعد از پایان عهد اینا رو بکشید. میگه نه، فرصت پایان عهدشون اینا رو نکشید تا پایان عهد. حالا من نمیدونم کسی اینو گفته یا نه، یعنی اینجوری برداشت بکنیم. اینا رو میگه فاتم مو الیهم چی عهدهم، اینا خارجن، اینا تا پایان عهدشون چی ادامه بدن. اما پایان عهد تموم شد چی؟ ممکنه شما اینا با تمدید کنید بهشون. آگه نگفته اینا رو بعد بکشید. آیه در مقام این است که همه رو بکشید، اینا رو بذارید نه عهدشون تمام بشه. ولی عهد تمام شد چی؟ این نگفته که بعد این بیشتر، چون آیه بیشتر ناظر بون کسانی است و تعلیل هم میکنه، میگه چرا قرآن گفته که برید اینا رو بکشید، عهد و پیمان با اینا نبندید؟ با چی؟ به خاطر که عهد شکنن. بله، از این آیه میشه استفاده کرد که با مشرکین بدون عهد نه. اگه خواست مشرکین حفظیم باید باشن عهد پیمان داشتن، همجوری رها نباشن. اینو بعضی مفسران گفتن که
عهد و پیمان هم یه چیزی جوری میشه گفت همون جزیه می، چون ما باشون عهد می‌بندیم.
نه، جزیه رو روایت داریم که مخصوص اوناست، یه جور دیگه. حالا اسم جزیه نمیگذاریم،
یه جور دیگه، یه پیمانی بر سرشون هست،
یه چیزی. خب حالا این میشه حالا میشه بحث دیگه، یا بگم فرض قبلی، راه حل قبلی که ببینیم که در اینجا قرآن میگه که با مشت این دست از آیاتی که دست آیه مهمی اول صفحه آیه سوره براءت، این داره نسبت به ناقضین عهد میگه اینها رو دیگه بعد از زیباش عهد نبندید چیز، اون غیر ناقضین رو نه، اونا مثلا از بس خارجن. مفصلن بعضا اینجوری گفتن الچی ان ناقصین و ناقضین، آیه داره مثلا اونا میگه فقط تولو ناقضین و فقط تولو ناقصین، اینجوری فهمیدن. حالا به تعبیر ایشون این میشه بس با اینا عهد ببندید. عهد بستن یعنی چی؟ یعنی تحت سلطه آمدن، یعنی پذیرش حاکمیت. وقت باشون اونا اگر عهد نبستن باید کشته بشن، یعنی مجبورن، باید بیان پای عهد، پای تسلیم.
پیغمبر که وقتی عهد داد با مشرکین یکی دو طرفی بود، وقتی تحت سلطه قرار بگیرن بله جزیه میدن، مثل اهل کتاب این تحت سلطه، یا باید جزیه
بدن یا کشته شن. ولی اینجا اگه عهد، خب اینجا عهدشون همینه که چی؟ مثلا به ما تعرضی نکنن.
از این ور یه امتیازات اونا میدن،
امتیاز اونایی که شرکشون رو دارن. خب ما امتیاز و ما از اون احساس امنیت میکنیم، هیچ تعرضی به ما نمیکنن و اینجور چیزا. همین بسته، جزیه هم که نباید بدن که.
ما یعنی امتیازاتی داریم میدیم، عهد به این معنی نیست که ما به اونا مسلط شدیم که.
نه، مسلط همیشه به این معنی نیست که عهد نداشته باشیم. ما با اهل کتاب بهشون امتیاز میدیم، دفاع میکنیم، از ایشون حقوقشون رعایت میکنیم. بله، عهد همیشه حتی با اهل کتاب هم که جزیه میدن با اونا با طرفینیه. تجربه بودید؟ بنابراین این از پس این دست آیات ما با هیچ مشکلی نداریم. در واقع دست آیات سوره براءت حلش حل آسان نیست، به این قضیه مشکل نیست.
نمیشه ظهوری فهمید که اینا ناقض عهدن از لسان
قرآن. نه، خود قرآن میگه نه، الا یک در جدا کرده که اینا ناقض نیستن. برخلاف فرمای شما میگه تسلیم میکنه که یک دی هستن که ناقض نیستن. خب قاتل الذین یقاتلونکم، آیه بعدی این که 190 تا 194 چون بله بچه‌ها داریم دستبندی جمع بندی میکنیم، این رو باید دونه دونه به اینا مراجعه کنیم که ببینیم. پس ما این دسته رو باهاش مشکل قابل حل الذین خب قاتل الذین فی سبیل الله الذین یقاتلونکم لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. خب این الذین یقاتلونکم گفتیم دو نظر هست که الذین یقاتلونکم منظور کیان؟ آیا زن و بچه‌ن یا نه کسانی که با شما نمی‌جنگن؟ مرحوم علامه در المیزان میگن که سیاق الآیات انها مربوط به مشرکی مکه، درست؟ ولیس معنی الذین یقاتلونکم، ایشون میگه که این شرطی نیست. الذین یقاتلونکم یعنی این قاتلوکم به جنگ، این قاتل اگر الم یقاتلوکم باش نجنگید، بابا ظاهر یعنی چی؟
وصفیه،
شرطی نیست. ولی اگر میجوری میتونی فهمه که الذین قاتلو الذین یقاتلونکم یعنی این قاتلوکم دیگه، ایشون میگه که این شرط نیست، بابا ظاهر. یعنی فرقش با وصف چیه؟ بگیم قاتل الذین یقاتلونکم، کس بجنگید با کسانی که این چنین صفت دارن با شما میجنگند. خب یعنی اگر این صفت ندارن نجنگید. شرطی هم معنی کنیم همین میشه، قاتل اگر میجنگن
معنی کنیم اینطور میشه که مسئول داره پس اگر با شما نمی جنگیدن شما نجنگید. ولی اگه وقت باشه شما قاعدا مثل خود علوم که وقت مفهوم نداره میگه این اصلا متعرضه اون مفهومش نیست.
حداقل این حکم در مورد آن نیست دیگه. سن حکم منتفی نمیشه، ولی این فرد حکم منتفی میشه که این آیه پس نسبت به اونا چی؟ منتفیه دیگه. پس نسبت به غیر مقاتلین از این آیه نمیتونیم حتی برابر مفهوم وصف نمیتونیم بگیم که این دستوری به قتل قتال هستش. شاید منظورشون اینه که یعنی فعلیت اینو نمیتونیم بگیم که اگر اینا جنگیدن ما فعلیت ملاک هست. آره. اگر الان میجنگن بجنگید، اگر رفتن مثلا فاصله گرفتن یک ماه نمیجنگن نفس نباید بجنگیم. اگر شرطیت به این معنا فعلیت، اگر بریم فعلیت یعنی فعلیت جنگیت، معلوم منظوری نیست فعلیت، شاید منظورشون این باشه. خب پس این فعلیت مسلم نیست، ولی کسی هم در مزدان جنگ باشه خب مقاتلش صرف میکنه. خب پس این رو ما هم گفتیم این ظاهرا اینه، اون بحث کیفیت قتال نمیخواد بگه، داره شرط قتال داره میگه، موضوع قتال داره میگه، میگه جنگ شما با کسانی که چی با شما میجنگند. خب اگه اینجور شد بعد ایشون خودشو تایید کرده گفته بله ظاهر اندر مراد الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین. اگه حالشون حال قتال است فعلیت لازم نیست، حالش حال قتال شد با اینا باید چی بجنگید. فهو از اون ابتدایی للقتال مع المشرکین فالمعنا شددوا علی المشرکین بمکه. ایشون میگه معروف چون مشرکین مکه است، ایشون میگه شددوا علی المشرکین بمکه کل تشدید کما فعلوا بكم ذلک و ما فعلوه اشد. سیاق آیه اینجوریه دیگه، میگه قاتل از این وقتلو میس سقفتوکم و اخرجوهم میس اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل.
به نظر خود علامه رو میگم که میگه کما فعلو.
بله دیگه همون، ایشون سیاق رو دیده همینه دیگه، سیاق هم همینه. پس این دستم در واقع اینجوریه، راجع مشرکی نیست که میگه این سابقه رو دارن، باشو فتنه کردن، شما رو عذاب کردن، تعذیب کردن، شکنجه دادن اینا رو. بله دیگه
جوابش
فرمودن ابتداییه. بله از نون ابتدایی نه اولین از، چون تا اون زمان اجازه نداشتن مسلمان ها، منظور به ایمان جهاد ابتدایی نه، از نون ابتدایی اولین از نیست که مسلمان ها داده شده داره. خب فعن انتهاو فعن الله بله. خب اینو قرآن میگه فعن انتهاو فعن الله غفور رحیم، بعد میفرماد و قاتل ما تالا تکون فتنه و یکون الدین لله فعن انتهاو فعن ادوانه. این زیلم چون اعلامه همونه صد مشرکین مکه میتونه باشه، میگه با اینا که اینجور شدن با اینا بجنگی تا مسلمون بشن. یعنی در مورد مشرکین مکه اینجور شأنی هست که باید با اینا جنگی تا مسلمون بشن. پس ما میتونیم بگیم که از این آیه استفاده میشه که با مشرکین مکه باید چی جنگی تا مسلمون بشن. اون بچه اون آیه سوره انفال چی بود؟ خب اون آیه انفال گفتیم که داره میگه که میگفتش سوره انفال که شما اجازه بدید عهدشون الی مدت مانی نداره. ما میتونیم بگیم نه اون، اونم ما میتونیم بگیم نسبت به مشرکین مکه این حتی مبید اون میشه. این میگه که مشرک مکه حتی لا تکون تا شرکی مونده نباید باید بجنگید. اونا پس ما نسبت به صاحبان عهدشون تردید داشتیم، این آیه میگه از صاحبان عهدم چی باید باشیم جنگید. پس ما این داره این دو دسته، این و دسته انفال هر دو رو هم دیگه به ما میگه که با مشرکین مکه است که با مشرکین مکه با اون سابقه جنایت شو اینها باید جنگید. یک به خاطر سابقه شون، دو به خاطر اینکه اصلا دیگه این سرزمین مکه باید در شرکی نباشه. این میشه این دو دسته. دسته سوم قاتل مشرکین یعنی کافه که گفتیم کافه یعنی یک پارچه با جنگی از این قصر خارجه. و دولو تکفرون کما کفرو
یا آیت بعدیش رو برسنه همین
کد آیت بعدی چی رو؟ او که با سر اعتداس فقط در مقابله رو میگه، دفاعی رو میگه. آیه دیگه و دولو تکفرون بود، که این رو معمولا من نگاه کردم که تقریبا همه مفسرین این در مورد منافقین تقریبا تطبیق کردن، گفتم بس سر منافقینه.
کجا یه نوع منافق خاصی هم هست، این منافقین داخل مدینه نیستن، منافقینی هستن که
بله، یعنی در واقع یک تظاهر فقط اولیه به اسلام دارن، هیچی بیش از این از اونا دیده نشده. این 89 سوره نساء و دولو تکفرون فبالا کن محافظ لا کفان کفر و تکون سوالات و تقضی منها اولیا فا این تولو فقضو مقتلو هم و ایسا وجد تمو هم ولا تتقضی منها ولیان. خب حالا این آیه اگر واقعا بی منافقین صرف منافق بودن باید اونا کش به طریق اولا، باید هر کافری رو کش دیگه. و دولو تکفرون کما کفرو، مگه که بگیم نه اینا منافقین هستن که میخوان شما رو به کفر جذب بکنن، اینا آدم های بیتفاوتی نیستن. بگه و دولو تکفرون کما کفرو، اینا در واقع ستون پنجم مشرکین هستن. در واقع اینا باید تظاهر به اسلام میان ولی دارن چی؟ در واقع ستون پنجم مشرکین هستن. آره اینی بدتر از مشرکین هستن. اینا با ظاهر اسلام میان و میخوان شما رو بکشن. قرآن میگه که خب شما رو امتحان کنید، اگه ببینن اگه اینا مهاجرت کردن خیلی خوب، اما تا مهاجرت نکردن اینا چی؟ ستون پنجم. پس این به بحث ما که مشرکین بدون ضرر هستن کاری نداره.
منافقین
بله بله، منافقینی که از مشرکین بدترن. چرا ستون پنجم اونها؟ نه اینجا این بحث این منافقین و دو اشاره به اونهاست، کسانی هستن که لو تکفرون کما کفرو، میخوان شما رو به اون طرف بکشونن. بله مأموریت دارن در واقع.
آیه قبلش اجازه لفظ منافق هم گرفت اما نگو فی المنافقین
فعلا. بله دیگه همین قرینه علما مفسرین گفتن این ودی هم راجع به همونه. خب بعد چرا منافق بس بدتر از مشرکین باشه؟ بخاطر اینا منافق عادی نیستن که فقط چی روی ضعف نفس مثلا باشه، چون بعضی منافقین توی قرآن روی ضعف نفسه، این یه گاهی اینجوری گاهی تذبذب داره. نه اینا اصلا کافرن، اینا مثل کافرن، کافری که تظاهر کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده دارن. بله خب نفوذی هم داشتن. بله پس اینم از بحث ما خارج میشه.
آیات بعدیش هم در همین راستا درست.
بله دیگه الا الذين يصلون الى قوم بينكم ميسا و جاءوا حسرت صدورهم ان يقاتلوكم يقاتلوا قومهم. این میره جزء دسته آخر قرار میگه بعد با این ازش استفاده برای دسته چهارم بکنیم. خب
یعنی ادامه همین بحث منافقی نیست از شما؟ اینا هم همون منافقا.
خب حالا باید ببینیم از این میشه استفاده از این آیه کرد برای صلح یا نه. این گفتیم جز این جز آیات چی آورده بودیم؟ دسته چهارم آورده بودیم که دیگه اگه کسی حسد رس و دورو نباید بجنگی، اینو باید اون دسته بحث بکنیم. خب بحث اون انجن حول سلم که مال اون بعدیست، گفتیم آیه لا تهینو و تدعو الی سلم و انتم الاعلون. آیه دیگه داریم غیر از این؟ بله این آیه لا تهینو و تدعو الی سلم و انتم الاعلون 35 محمد صلی الله علیه و سلم. ببینیم که این آیه سابقه اش چیه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و تبتوا اعمالکم ان الذین کفروا صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فنفخ اللهم فلا تهنوا و تدعوا الی السلم. تهنوا یعنی سست نشید، لا تتبقال تبیان، لا تتوانو، هی چیز نکنید، تأنی نکنید، شل کوتاه نیایید. و تدعو الی السلم، گفتم واو عطف لا تنی و لا تدعو الی السلم و سوی صلح دعوت نکنید، در شما انتون اعلام. اینو حسابی علما مونده مفسرین که نسبت این با اون و این جنه للسلم فجننه ها کاملا با هم متضاده. اون میگه اگه موش این جنه و لسل فج ننه ها، این میگه نه اصلا سراغ سول نرید، هر دم سل سل به، این میگه نه رو میگه برو. این نسبت اینا با هم دیگه چیه؟ رضا بعض گفتن این ناسخ اونه، بعض گفتن اون ناسخ اینه. جالب هر دو
به صلح از جانب مسلمان هست این جدلی، اونجا از جانب خود کفاره، یعنی خودشون میگه ها صلح کنید، اما اینجا میگه نه شما نرید سراغشون برای صلح. اما اگر اونا خودشون بودن گفتن صلح کنید، خب اون بحثش فرق، بلکه شما خودت بری یه حالت خضوعی داشته باشی در مقابل اونها.
تفاوتش چیه؟ یعنی تفاوت فقط این که مثلا خب مثلا خواستگاری مثلا که از بر یه از رو بره پیش قدم شدن صرفه که اینقدر مهمه یا نه؟ عزت ممکنه لا عزت هم اینجا اسم خار شدن نیست. یعنی اگر ما یک تدعوی رستنی داشت پیش خاری نبود، خالی نه. میخوام بگم صرف این قضیه کافی نیست ما اینجور تحلیل بگیم که فقط صرف این که پیش قدم نشید مشکل در پیش قدم شدنه. شما چی می‌خواستی بفرمایید؟
منم همین رو می‌خواستم بگم. چون اونجا میگه و ان جنه و اگه اونا مایل بودن اینجا چی میگه؟ میگه فلا تدو یعنی شما.
درسته. خب درسته این حرف این تفاوت درسته. تفاوت نکته درستی ولی علتش چیه؟ علت فقط پیش قدم شدن فقط مشکل سازه که نباید اینجوری باشه. که سر پیش قدم شدن اینقدر مهمه که شما نه باست و پای جنگ چرا چون دلت نمیخواد پیش قدم بشی. تو باست انقدر کشته بده و شهید بده و ادامه و جنگ و تخریب و فلان به خاطر اینکه نه این بعده که ما بریم جلو. فقط بد بودن اینقدر مهمه
در از این
عنوان ثانویه یعنی خود عنوان ثانویه اینقدر مهمه عنوان پیش قدم شدن یا نه همینجور شاگرد دوستان لا تهینوست بحث اینجوری بعضی تفسیر بوده نه این آیه هر دو محکمه
دو تا کلمه یکی تهینو یکی تدعو یکی جنهو اینا فکر کنم بارای معنایش من خوب تفسیر داشته
خب این تهینو مهمتره لا تهینو آره. بحث اینجا میگه که شما سست نشید یعنی اگه دست میگیدون دست شماست دارید میرید جلو دارید قدرت دارید دارید پیش میرید یک دفعه یک چی؟ یک دهی نفوذی یا شبه نفوذی آمده بوده بابا بعد جنگ بسته خشونت بده ول کن قضیه ابوسا اشعری دقیقا چی؟ جریان صفین همین شد دیگه شما داشتیم لا تهینو اون ابن عاشور میگه که معلوم میشه که سست نیستن ولی نگو لا تهینو اگر بود که نه نمی کرد که اگر سست اگر خب یه نه ندارد سست هستن دیگه پس میشه سست نیستن امکان دارن قدرت دارند میگه وقتی قدرت دارید چرا سست اگر جنگی پیش آمده یعنی بحث از جنگ وجود داره یعنی درگیری هست شما قدرت دارید در این درگیری اینجا کوتاه نیایید به خاطر چی یک نفوذیایی به خاطر یک چیزهای حرفایی و این حرفا آی جنگ نمیدونم چقدر کشته داده اینقدر چیده تو نه این حرف خیلی منطقی این آیه خیلی میشه خوب تفسیر کرد در حال جنگید قدرت دارید میرید جنگ شما شروع نکردی منطق اسلام منطق چیز جنگ شروع شده تو جنگ هستید اینجا یک عده بیان و شما رو بخوام به زور وادار به تسلیم کنن زمان جنگ هی این گروه های شما که خب نبودید معمولا اول جنگ همین که بعد از فتح خرمشهر تا بعد خرمشهر هیچ خبری نبود تا خرمشهر فتح شد گروه های مختلف از جهان اسلام کنفرانس اسلامی هیئت رؤسای جمهور گروه گروه می اومدن با امام ملاقات با این که بیاد بپذیر صدام داره میگه من حاضرم به صلح شما چه صلح نمیکنید یعنی از گروه از اون سازمان کنفرانس اسلامی مثلا 10 تا 20 تا جمهور می اومدن ایران همین تدبیر هستن تا دیدن که شل شد ایران موضعش موضع قدرته و صدام هم اون امکانات لابیاش و اون چیز هی می اومدن
اون که می اومدن همین جنه
نیست نه اینه لا تهینوست خب حالا پس اینو ما اینجوری حلش لا تهینو منظور اینه که ما سوس یعنی بله سست نشید یعنی از جنگ سست نشید از پیشرفت کارتون سست نشید نه اینکه ضعیف نشید ما ضعیف نیستیم سست نشید
اون که میگه که وقتی اومدن جناح انداختن یعنی شما تو اوج قدرتی که طرف
حالا اینو بگیم این را لاتهینوس فرام
پس این لاتهینو یعنی قدرت نداری
دارید سست نکنید خودتون لا توانو
یعنی اگه قدرت داره چرا دیگه خدا بهش بگی سوس نشود قدرت داره داره میبینه قدرتش
خب من دیگه اتمام همین باید داریم اینقدر روزه به شما از جنگ تعمیر میخواد بره چی بره همین دیگه قدرت داشتی
زمان سفین استثنا زمان رسول
نه از زمان جنگ خود میگفت جنگ خود میگفت گفتم دیگه گوش نهی دار چیز دارم
گوش بده آجا زمان رسول الله مسلمینی که جنگ دوست داشتن عزتشون بود خب پیامبر مثلا قرآن میاد بگه آقا شما تو اوج قدرتی وقت سوس نشید نیازی نیست بگی اون برای جاییست که احساس زخم کنن اتفاقا اونجا که میگه اگه اومدن متواضعان جناح صلحان انداختن یعنی شما اونجا تو قدرتی
اتفاقا کی میگه دلش میخواد قدرت میگه من میگه زبان جنگ بر میگه زمستون تاب تابستون میگه زمستون میگه تابستون آیه قرآنه
اونا منافقین بودن آجا
نه جریان بوده نه جریان بوده باشه جریان بوده دیگه ولی که دو نفر که لازم قرآن آیه نازل میشه که نه تاثیرگذار بود اینجا هم ابن عاشور میگه که بین جنگ بدر و احد بود این جریان که یک عده میگفتن که نه چه لزومی داره ما دیگه خب جنگ زدیم کش بس دیگه یک جبری باشه کنار بیکنه دو مرتبه اون حمله نکنن نه یان خواستن یه جوری قرآن میگه نه وایسید پای قضیه نترسید خلاص این قضیه لا تعینو درسته، اما لا یعنی آیه محکم که همیشه میشه باش قبول کرد. اما این جنه السن رو ببینیم چیه. این جنه آیه بیاریم بله بله این جنه السلم و عید دولان ولا مستطعت من قبه و آخر میدونم لا تعلمون هم الله یعلمهم. یک ادهی هست اگه منافقین هند و این جنه السلم فجنه لا توکر الله انه هو السمیع البصیر و این یورید ان یخطئوک و این حسبک الله. خب اینو باید دید شأن نزولش رو کی گفتن؟
ایام جنگ بعد بیشتر این آیات بعدش آیه قبلش بحث قوت و این طرح بونه هست، یعنی شما قوتتون هست دشمن میترسه از شما.
نه
اگه اینجا هم قدرت داشتیم که باز میشه تنافی
این جنه حول سلم فجنه نه ها. بله خب حالا اینجا رو با تجربه اون ذیل آیه که فرماد که و این یوریدن یخدعوک، یعنی شما در اینجا قدرت داری درست و اون طرف قدرت نداره، خب و شما از اون طرف احساس نگرانی نمی کنید. اینجوری تو جریان اول نه جاییست که لا تهینوس شل نشید، یعنی به خاطر شل چرا کوتاه میایید؟ به خاطر منافع خودتون کل، یعنی سخت براتون ادامه دادن، چون ادامه دادن براتون سخته سراغ چی؟ دو سراغ سول میرید. میگه نترسید انتول اعلان، انتول شما نترسید از این، یعنی اونجا فضایی نست که اون برابری شرایط درست یک فالا یک فرصه به دست شما اومده، یک جوری میشه اونا را چیز کرد برید با قول با همون درخواست و التماس میشه اونا را خلاصه یک جوری پای سول آورد. میگه نه اینجوری نه، اونجا از موضع ذلت از موضع وهن نباید چیز کرد. اینجا این جنهول سلم اونا نه در موضع کاملا چیان ضعفن. خب حالا شما دو راه دارید در موضع ضعف، بگید نه حالا که قدرت دست اومده بکشیم نابود بکنیم، خب بگید نه شما نابودی طرف که هدفتون نیست، هدفتون که اون دفع شر بگو دفع شر کردید، اگه دفع شر شده نمانی نداره، چون شما دنبال جنگ طلبی که نیستید، بعد به کشتن آدم کشی که نیستید. بله عدو الله اونا ترس اونا عدو اونا ترس بودید چی شد
اتفاق افتاد اونا ترسیدن.
بله
حالا اگر اومدن و گفتن
بله شما قدرت دارید در موضوع قدرتید ترس جدی ندارید برید با ایشون چیز بگید و این یارید و این یخدعوک و این نسبک الله. حالا ممکنه یک درصد احتمال داره که اونا چیز، ولی اونا حالا اون درصد نباشه یک دبیا میگه نه باز امکان داره که چی اونا بیاد و چیز بکنه. نه اگر شما منطقا اوغلاان قدرت با شماست منطق اوغلایی است، اون درصد دست در نکنم ممنون نقل میکنن که میگن حضرت امام زمان طلبگیشون میرفتن مثلا سفری مثلا عتبات اینها اونجا تا مثلا اسواسار میذاشتن حالا اینقدر تو راه خستگی مثلا مدت ها تو راه اینا مثلا همه هجوم میوردن به چی؟ به طرف حرم و زیارت. میگن ایشون وامیستا تو نمیرفت زیارت، وامیستا کار طلبار انجام میداد، چای درست میکرد، غذا درست میکرد، همین کارا رو میکرد، اونا بر میگشتن میدن همین چیز آماده است. اما حرم نرفته بود خواستم بیام تبدیل از آقای شما دست ویل کردید و بله رفتید اونجا و انشالله که خدا شما قبول میکنه. بله بله بقول عربا معجورین انشاءالله معجورین.
با ترجمه فرمایشتون این مورد آیه همون که من درس کردم نمیشه
که چی؟
که اون موردی که میگه داتنین اون جاییست که بالاخره احساس ضعف دارید میکنید و اینجا احساس قدرت بود.
بله درست درست احساس ضعف خود همون میگه، یعنی بحث سر تنها این که حالا اونا میگن ما میگیم نیست، اگر شرایط قدرت شماست اینجا نهو اب نداره، اما نه شرایطیست که شاید قدرت نیست، اون طرف هم قوی هنوز، شما دنبال یک راه در رو میگردید برای که چی؟ برای که بله مشکل سختیتون کم بشه.
حالت الان که از آقا میگم ما الان مذاکره نمیکنیم، شرایط مذاکره با آمریکا الان نیست
مثلا، بعده برای مثلا آره شبیه اینجور چیزی میشه. بعد خب این پس این دوتا آیه بس میتونه هر دو محکم باشن. حالا ببینیم که به بحث ما چه ازش استفاده میتونیم بکنیم. آی لا تهین و تدعو دستور به جنگ این مال شرط قدرت و شرط ضعفه. جاییست که ما شرط قدرت نیستیم، شرط قدرت نیستیم، در موضع قدرت نیستیم، حتی یا برابریم یا ضعیفتریم، ولی اون یعنی هون در شرط قدرتیم. داشته قدرت میشه اینجا نمیشه. خب اما این بحثی که اینجا به ما مربوطه، آیا این دستور به لا تهین و تدعو السلم یعنی هیچ وقت سوال نکنید باید همیشه برید کفار بکشید؟ نه، اصلا بحث خارجه، بحث در شرایط جنگه. یه وقت با هم جنگ و درگیری دارید، این از موضوع بحث ما که بحث جنگ ابتدایی با مشرکی نیست که با ما هیچ درگیری ندارن، از بحث خارجه. بله، پس این از بحث میشه خارج. آیه دیگه ای تو این زمینه مونده تو این بخش، پس آیات میشه گفت بگیم پس صلح و خیر این مال جریان نشوز این هاست. ازش ما حتی این بحثی است که قرآن یک از عجایب قرآن این است که ما قرآن تو هیچ کتابی شما نمیتونید که بیاد یک متنی که یک جریانی که یک جمله‌ای که در بین یک حادثه و یک موجودی است خارج بکنید برای موجودی ازش استفاده بکنید، ولی این در قرآن اتفاق افتاده. یعنی ائمه تایید کردن که بس صلح و خیر نسبت به زن و شوهر است، نشوز دعواس اختلاف، میگه بین زن و مرد صلح برقرار کنید، بس صلح و خیرون. ولی همین میشه از اینجا کشید بیرون این آیه، اینو وجه استفاده مطلق کرد. این در هیچ متنی در متن‌های انسانی چه چیز امکان نداره، در متن‌های دست‌نوشته‌های انسانی چه چیز عقلایی نیست، معقول نیست.
اجازه شکی نیست که امام این کارو میکنه، ولی اجازه هم دادن که دیگران کارو بکنن؟
این بدون روایت هم میشه این کار کرد؟
نه، من نمیشه چنین چیزی. برای همین که گفت کردن یعنی به ما اجازه دادن دیگه، حتما. اگه نبود که
یعنی خودشون انجام دادن ما مجاز این کارو بکنیم؟ بعضی از کارو اختصاصی ائمه و محصول.
نه، این بحث داره ظرفیت متنه، بستری کی نیست این متن اصلا این ظرفیت رو داره یا ظرفیت نداره. اگه داره حالا کیش بستگی هست، ولی مهمی ظرفیت وجود داره در قرآن یا نه.
از کجا این ظرفیت داره وقتی لسانش یه چیز دیگه است؟
همیشه اجاز دیگه، همیشه اجاز قرآن میشه. این شما در واقع شما اگه در متن انسانی حرف میزنید، شما مدین این نکته که دارید میگید در اون ناظر به اون دارید نکتر میگید، یعنی در اون شرایط دارید یک گزایری رو بیان میکنید.
چون بحث معجزه نیست. اگه معصوم بیاد بگه این عام سایر جاها میشه ما قبول میکنیم، اگه نگه آخه چه معجزه این دارید
گفت دیگه؟ گفته دیگه، گفته معصوم دیگه.
پس اگر وقتی... نگه بالواقع معصوم میشه قرآن سانی؟
نه لازمیست معصوم مورد رو بگه. وقتی هم معصوم این کار که یک جا بس صلح و خیر رو از معصوم استفاده کرد برای اینکه صلح همیشه خوبه، تمام دیگه.
خب نه، من میگم یه جایی که هیچ حدیثی نباشه ما میتونیم بگیم مثلا یه بحثی رو به سایر جاها تسری بدیم؟ یعنی اون لتو بینه یه وقت هست؟
نه، یه موردم باشه اون اتفاق میفته. یعنی شما اگه اومدید گفتید قرآن چه ظرفیتی داره که یک وصول و خیلی که کاملا فقط مخصوص چی نازل شده؟ زن و شور. اینو وارد کردید و خارج کردید، ازش نتیجه کلی گرفتید، تمام دیگه. یعنی این ظرفیت در قرآن هست.
این یه مورد استفاده کنه
منظور
سایر موارد تو
همون آیه فقط. نه، یعنی این قرآن ظرفیت رو داره. شما میتونید از جملات کلی قرآن بهره استفاده کلی کنید. این مورد مخصص نخواهد بود دیگه در واقع. مورد اون آیه موجب نمیشود که اون اصل کلی فقط در همون مورد اختصاص پیدا بکنه.
واقعا شأن موضوع پس بشه در دماغ خود.
شاید شما فهمیدن کل معنی آیه است، ولی شما اگه یک اصل کلی بس صلح و خیر، اگه بس صلح و خیرون، این شما دیگه میتونی چی از استفاده بکنید. خلاصه این بس صلح و خیرون تو روایات، حالا ببین آیه از این روایت ازش استفاده تو روایت هم اومده اینا که آدم مطمئن تر بشه. بس صلح و خیرون، صلح، حالا اصل باز صلح هم خیر باشه، این آیه دلیل میشه با مشرکین همه جا نه ممکنه تغییر بشه. یعنی اگه ما یک آیه پیدا کردیم که گفته با مشرکین بجنگید، در مورد جنگ با مشرکین این رسول خیرون مقید میشه. در واقع یک اصلی است که تغییرش خیلی آسونه، یک عام است که یک مطلقی است که قابل تغییر هست. حالا بس ما تو این بحث دسته چهارم، ما دلیلی که این دسته دوم رو بخوا ثابت بکنه دو سه آیه بیشتر نبود. اونم گفتیم باید حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر مشرکین مکه بکنیم. در مشرکین مکه دیگه مطلقا این نافذ است، مطلقا مشرکین مکه باید چی؟ بایشون بله بایشون تا رفع شرک و پذیرش اسلام با اونا مقابله کرد. بیش از این دیگه استفادهش سخته. یعنی از اون آیات دسته اول است، آیات سوره انفال این استفاده نمی شود.
خارج شدن از مکه و رفتن بیرون دیگه کارشون نداره.
بله. اگه رفتن دیگه نه، از دست ما خارج شدن. بله بله. بله. خب اگه ما گفتیم اختصاص به مکه داره، بله دیگه اینجور نمیشه. خب اما دسته چهارم چت فرسیم، دسته چهارم می‌خواستیم بگیم اونم بله. دسته چهارم که این وادار کردن صلح به کفار بود، این با دسته اول گفتیم مغایرت نداره، تو دسته اول دفاعیه دیگه، درسته؟ میمونه با دسته دوم. دسته دوم که منافات داره که بحثشو کردیم و این نسبت معلوم شد. اما با بله با دسته دوم که موضوعش مغایرت داره. بله
سوم
مغایرت. اجازه فهمید به غیر اون که مغایرت. بله 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 بله. یک راه البته تو این قضیه گفتم منسوخ بودن آیات دسته چهارم، گفتم منسوخ است. مثلا مجموع بیان در باب آیه براءت گفته که و هاذا ناسخ لکل آیه وردت فی الصلح و الاعراض عنهم. ایشون گفته با اینجور حکمی داده که این آیه آیات مثلا لا تکون فتنه
اون ناسخه،
گفته ناسخه کل آیات، اینجور چیزی به گفت. بله این رو خب بعد اصل دلیل بعد اقامه بکنیم برش که حالا وقت ما ناسخ میتونیم بگیم که هیچ وجه جمعی امکان نداشته باشه. اگه واقعا بریم رجسیم هیچ وجه جمعی نیست، بریم سراغ نسخ میریم. اما تا وقتی جمعی وجود داره که راه نیست. چه جوری؟
همین این داره میگه که لا یحکم الله علی الذین لم یقاتلوکم. نص در این که اگر با شما جنگ نکردن شما پس باهاشون بر رو نمی‌داشته باشید. اونجا اصلا بحثی نیستش که با شما، یعنی مطلق داره میگه که جنگ کردن جنگ نکردن اشاره نمی‌کنه. این داره تردید میزنه اونو که
یعنی حمل آیات دسته دوم برای مشرکان متجاوز. ما اینجا نوشتیم بله مجاور متعدی که در واقع عموم مشرکان جزیره العرب رو شامل میشه. در واقع
دسته دوم
شون دسته
دو یک میشه. یعنی ما
آیات
اونجا سه دسته.
خب این دسته دو یک یکی شد دیگه، خب مشکل مشکل برطرف میشه دیگه اینجوری. خب در واقع بگیم که حالا جزیره العرب، حال بحث در اون آیه مشرکین جزیره العرب هست.
جزیره العرب ما با قرینه روایت اینها آوردیم دیگه. خب می خوام بگم که اصلا اونجا متعرض بحث الان جزیره العرب
قاتلهم حتی لا تکون فتنه.
بله اون مورد مخصص در مورد مشرکینی که توی مکه بودن و آیه اومده.
یه هم جمعی که ما عرض کردیم دیگه در واقع همین میشه دیگه. ما گفتیم که یا دو در واقع دو تا، یک مشرکین مکه، دو مشرکینی که اینها سابقه چی تعرض ما دارند. آره گفتیم دو تا دیگه از آیات که سابقه آیات میگه که اون کسی که سابقه تعرض به تو داره اون چی؟
اون
باید با جنگید. حالا میخواد مکه باشه میخواد غیر مکه باشه، ساخت مکه نداره. اون دو مشکی در مکه هست، مشکی در مکه هست گرچه آیات بیشتر ناظر به اون تجاوزشونه، متجاوز بودنشونه، ولی از اون طرف آیه لا تکون فتنه و یکون دین کلو لله با میگه که این موضوعیت داره مکه. بله اونجا حالا روایتی داریم که این مال مطلق است ولی زمان ائمه اون که حالا باید روایتش مراجعه کرد. بعد این حرف شما
یه کشوری مشرک باشه ولی حالا حاضر باشه با ما عهد و بنده این نیست که ما بریزیم سرشون مثلا بخواییم بگیم که نه ما باید اینا رو از بین ببریم.
مثالی خود اجبار در پلیسی هست اصلا مشکل با جنگ اصلا جنگ طلبان نیست و اینا هر معاهده مثلا خیلی چیز خوب اینجا حتی ما قدرت داشته باشیم طبق آیات آیا باید اینا مشرکین از شامل دست دو میشن یا نه؟
نه دیگه اون نمیشه، فقط ما عهد رو یعنی از بد آیا دست به این که ما باید معاهده داشته باشیم، ما مشرک بدون معاهده اصلا نداشتیم. اینو بریم بعد بررسی کنیم شاید این چیزی باشه. حالا راه چهارمی که ما بگیم که حمله دسته چهارم به صورت مورد ضعف است، درسته؟ اون آیا دسته قدرت، دسته قدرت دارید برید جلو، دسته ضعیفیت صلح بکنید. این جناب السلمه، یعنی اینجور اینم یک وجهیست که در صورتی شما قدرت دارید اینجا دیگه هیچ نباید کوتاهی در مقابل اونها.
قدرت داشته باشن مثلا کشورهایی که مشرکن نا قدرت داشته باشه، خب اینا رو میاره.
خب این با اون آیاتی که اون آیاتی که میگفتش که ان تبروهم لا ین حاکم الذین لم یقاتلکم بالدین ان تبروهم،
تحت سلطه آوردنشون.
خب تحت سلطه نمیگه، تحت سلطه با اینا تبروهم، با اینا چیز کنید. و وا جعلنا علیکم لکم علیه من سبیل، لسان محکم بود، اینا حق تعرض ندارید، ما به شما اجازه ندادیم که بنا متعرض بشید. این میگه که اینجوری که شما اگه قدرت دارید باید برید، نه انت بر روح، این با این منافات داره. خب حالا این رو انت بر روحم این در زمان ضعف الا ان یقال، که این نسبت به منافقین فقط، اون منافقینی که گفت منافقین جاسوس، اون بعیده چون منافقین جاسوس بعضیشون از مشرکین بود بهتر نیست که بگیم منافقین جاسوس اینا رو عیب نداره، چون زید آیه منافقین جاسوس بود دیگه، این آیه که عرض میکنم. نه اینو فرق نمیکنه. بله انما ین حکم، نه اون که گفتش که اگر بعد فرمود که اگر بله یا علیکم السلام بله جعل الله لكم بله اینه اونا که حسر از صدور هم ناراحتن دیگه هستن. خب این آیه مثلا اینا میگه که شما باید کوتاه بیاید، ما جعل علیکم من سبی اگر حسر از صدور هم. خب حالا این
یه بعضی آیه در جلسه بعد شاید یه جنبندی
بله
شهر
نزولش هم
یه چند میگه در صورت ضعف. خب با اون آیه لا تحمل و
تدعو الى سلم،
سلم تفاوت نداره؟ این که فرمود این آیات سور در مورد ضعف، اون آیه لا تحمل فرمودید که در صورت ضعف که میگه حالا شما که ضعیفید نهی پی سول،
نه کدوم
اون لا تحمل بتر.
خب اونو گفتیم دسته ضعیف، دسته که شما قدرت کافی ندارید، یعنی در موضع بالاتر نیستید، حد یا مساوی هستید یا چیزی. این با کدوم؟
با همین آیات صلح که فرمود در صورت ضعف یه وجه جمع میشه، فرمود که اینجا که ضعیفید برید دنبال صلح، اون آیه بالا رو فرمود که اون در مورد ضعف، یعنی اونجا که ضعیفید کم نیارید، نرید دنبال صلح.
نه نه اون در جنگ، این در جنگ نیست، این داشون جنگ ندارن، زورتون بخواد برید بزنید با مردم همه کشور درگیر بشید خب از بمیرید. آره اینجا نه با هم رابطه عالی داشت، ولی اگه قدرت پیدا کردید اون موقع مثلا اینجوری اینجور راهی راه حلی، اگه قدرتی دارید که مشرکین رو بیایید باشون وارد جنگ نهایی بشید بیایید، که مثلا بگیم این فقط زمان امام زمان هست حاصل میشه که اون قدرت مطلق اون زمانه، ولی الان چون قدرت مطلق نیست بس ساکه. خب حالا این آیه اومده فقط نازل به قدرت مطلق نازل شده، قاتل لازم یرونکم ما فقط زمان امام زمان علیه السلام فرموده، اینقدر چندین آیه مطلق اینا نمیشه اینجا هم کرد، بگیم مثل این 7 10 تا آیه ای که دستور جنگ میده همه زمان چی امام زمان علیه السلام میداره میگه امام معصوم. خب نیست عملا دیگه، فقط زمان امام زمان امام معصوم که فقط زمان علیه السلام بود دیگه، بقیه که نبودن دیگه. بله بنابراین این رو هم وجه اینجوری که ما فقط مختص بدیم به اون جمانی که قدرت مطلق باشه همه رو بعید اینجور چیزی. پس بهترین وجه همونی که عرض کردیم، فقط یک مسئله میمونه که این آیه‌ای که میگه اگر ان حسرت صدورهم شما قدرت دارید شما اجازه تعرض ندارید، با اون آیاتی که میگه که شما در مورد مکه دی مطلقا باید جزر را اقدام بکنید، اون چیه؟ اون میشه مقید این، یعنی میگه ان تبروهم مگر در نسبت چی؟ به مشرکین مکه. خب این انتبروها هم نسبت هم مشکل مکه بوده دیگه. از یه طرف این آیه میگه انتبرو نسبت مشکل مکه چون ناظر به همون زمان خود قلب و تیقنش مال اون زمانه. بعد نسبت به همون باز میفرماد که بعد بگیم این در واقع نسبت به این یک نوع مثلا بله ناسخیتی مثلا داره اون آیه بعد بعد از زمانی هم باید اینجوری باشه الان قاعده دیگه. این میگه تبروهم اون آیه گفته که نه اینا نباید بمونن اینا باید از اینجا برن و اگه بموندن دیگه باید یا مسلم بشن. یک تعارض بین اینا باقی میمونه که از یه طرف میگه که لا ینهاکم الذین لم یقاتلوا فی الدین ان تبروهم، اون میگه که حتی اون کسانی که لم ینقضوکم الی مدتهم تمام ولی بعد دیگه چی؟ باید بیان مسلمان بشن یا کشته بشن. کشته میشن دیگه تا الی مدته بعد مدت دیگه.
نه اینکه میگیم بیرونشون کنیم تا وقتی عهد دارن، وقتی عهد دارن اگه طرف میگه بهشون نیکی کنیم.
نه تبرو هم یکم عامتر از اینه. یعنی فقط یک مثال نیکی که بگیم که همین که شما رو اجازه دادیم که نه این مدت فرصت دارید.
همین یعنی
یک مثلا اون حد اقل بر دیگه.
بله.
بیشتر بحث دوستی رو نمیشه. نمیشه که شما به کسی بگید بوس دوستی یا در اینا بگید میکشیمت.
تبرو هم که میگه فقط یعنی که
چیز
نباشید.
یعنی
خداوند ما رو نهی
نمی کنه. تبرو نه نمیگه دوستی کنه. تبرو تقصی رو ادهیم. با قصد رفتار کنه. زور بشون نکنه. تعدی نکنه.
به اون عهدمون چیز باشیم. اینا هم زندگیشون
بکنن. اینا بعد نیست که همین که ما همین که شما به اینا در واقع مستاقش چیه؟ همین که آیه قدام گفتش که اینا رو چی متعرض نشید. بقیه رو چهار ماه و اینا تا زمانشون فرصت دارن این خودش مصداق بر. این هم حرف بدی نیست که مصداق بر نسبت به اینا این است که شما به اینا فرصت میدید با خیال راحت باشن تا اون زمانشون که تمام شد.
لسان آیه یعنی اینقدر مقیده فقط همون ها اونم تا همون زمان که تمام بشه بر کنید. ظاهرش این که آها اینا اصلا حسابشون جداست.
حساب کیا؟
حساب کسی که با ما نجنگید و ما را اخراج نکرده جداست. به این نیکید نه که فقط همون چند وقت
نه اتفاقا او آیا میگه الذین لم ینقصوکم همین داره میگه آدم خوبی که با عهد بستید با شما کامل معرفت دارن پای عهدشون هستن تعرض به شما ندارن دقیقاً یکیه. او چهار ما میگه بینا تبرو این حرف خوبیه که نه این تبرو یعنی چی؟ تقسطو تبرو تقسطو بر و قسط نسبت به اینا همین است که شما چی پای عهد وایستید اینا جدا کردید اینقدر مشکلی میخواد بکشید اینا نجودا اینا احتمال دارن تا مدتشون بعد مدت این مدت یا برید از اینجا اختیار دارید یا بعد مسلمان بشید. حرف خوبیه برای اینجوری میشه تنافی رو کامل رفع کرد.
چرا رفتن اونایی که تو عهد بودن دارن اونایی که تو عهد نبودن اختیار رفتن هم ندارن.
چهار ماه دارن حالا فرصتش کمتره. البته بر فسیح فل ارض البته اشهر فسیحو اجازه
تو عهد نبودن اختیار رفتن دارن
بعد فسیحو خب فسیحو دیگه اونا چون اونا عهد داشتن عهد اونا اهل فرض این است که
شکوندن
عهدشون رو پس خارج فرض این که آیه قرآن ظاهرا اینجوره که میفرماید دو دستن یک عده ای از این کسی که با شما عهد بستن آدم عهد شکنی هستند درسته سابقه خوبی ندارن. حضرت اعلام کرد بهشون که از امروز مشرکین عهد شکنی که سابقه اینجور داشتن اینا عهدی که ما بهشون قبلا بستیم بی عهد یه قراری خب در شاید همون شاید مثلا حدیبیه اینا بوده اون سال حدیبیه این این عهد حدیبیه زمان اون قرار حدیبیه ما سال مثلا 7 هجری این سال 9 بوده ظاهرا این دو سال قبل اون نقض همتون یا مسلم بشین یا برید. خب این یک فشاره بود مگر اینکه اون کسانی که چی سابقه عهد شکنی ندارن نه اینا بابا با عهدشون هستیم در یه فشار اونا بود دیگه. بله این خیلی بهش سخت بود دیگه مثلا عوض کرد تمام جزیره عرب رو بعدشون بله چون ممکنه مثلا اون عهد با اون دیگه بود چند سال بوده طولانی بوده سالها میتونستن با اون عهد خودشون وایستن اگر این جریان نبود. مثلا الله علی محمد و آل محمد.